أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، سيما ولي الله في الأرزين، عجل الله تعالى فرجه الشريف، لعنة الله على أعدائه أجمعين. خب جلسه پیش آخرین بحث رو که آثار قاعده باشه شروع کردیم. چند تا از این آثار رو، یعنی آثار قاعده دفع ضرر رو در علم کلام البته بحث کردیم. یکی وجوب تفکر در مورد خدا یا وجوب نظر که خیلی اولین واجب میدونن در علم کلام. دومین اثر یعنی استفاده از این قاعده در لزوم تصدیق خداست، یعنی بعد از اینکه خدا اثبات شد. سومین اثر لزوم شکر منعمه که گفتیم. خود شکر منعمه هم بعضی ها میگن بدیهیه، بعضی ها میگن نظریه. اونایی که میگن نظریه استدلالاتی کردن از جمله قاعده دفع ضرر. این سه تا رو بحث کردیم. چهارمین اثر یا استفاده‌ای که از این قاعده در علم کلام شده راجب نبوت هست. تقریبا این بحث مشابه همون بحث اصل وجود خداست که اگه کسی اومد و اصلا نرفت تحقیق کنه در مورد خدا، ما چجوری ملزمش کنیم که بره بررسی کنه، تحقیق کنه؟ با همین قاعده. حالا راجع به پیامبران هم همین مطلب مطرح هست که به هر حال پیامبران آمدن مطالبی رو سلام علیکم گفتن. خب ممکنه یک کسی تو گوشش پنبه بذاره، بگیم من اصلا گوش نمیدم که ببینم درسته یا غلطه، که بعدش هم دیگه وقتی گوش ندادم حجتی هم نیست و بس اعتقاد نمیورزم. اینجا متکلمان اومدن از این قاعده استفاده کردن برای اینکه وجوب این که گوش بدیم ببین درست میگه یا نه، مثل همون بحث خدا. اینجا هم در واقع از این قاعده استفاده کردن و گفتن که خب پیامبران ممکنه حرف درستی بزنن و ادعای که میکنن بهشتی هست، خدایی هست، بهشتی هست. حالا فرض کنید خدا رو قبول کردید، من از سوی خدا اومدم، شما باید ایمان بیارید، اگه ایمان نیارید جهنم در انتظار شماست، ایمان بیارید بهشت. خب ممکنه این درست بگه، این شخصی که ادعای نبوت میکنه ممکنه درست بگه، بنابراین احتمال خطر هست، احتمال ضرر هست. بنابراین عقل میگه که برای دفع این ضرر احتمالی گوش بده، حالا ببین درست میگه یا نه، معجزه آورده به معجزهش توجه بکن. بنابراین اگر بخوایم این استدلال رو صغرا کبراش کنیم، صغرا میشه که تفکر و تأمل در دعاوی پیامبران موجب دفع ضرر محتمل، کبرا هم اینه که دفع ضرر محتمل عقلا واجبه. نتیجه این که تفکر و تأمل در دعاوی پیامبران واجبه. حالا اینجا محقق لاهیجی این از این قاعده اینجا استفاده کرده، چون عبارتش هم فارسیه، حالا یه خورده طولانیه ولی خب این فارسیه سریع میخونم.
این وجوب نظر که بالا مطرح شد فقط در مورد توحیده، وجود خداوند نیست، اساسا در مورد دینه،
اصلا اونو در مورد خداست. ببینید بحث اینه، اولین واجب بعضیا گفتن معرفت الله، اونایی که میگفتن استراری معرفت الله میگفتن اولین واجب تسلیمه، ایمانه. اونایی که میگفتن نیست میگفتن اولین واجب معرفت الله. بعضیا گفتن خب حالا کسی نیومد بره دنبال، چجوری ملزمش کنیم؟ گفتن پس یه واجب دیگه قبل از معرفت الله هست، وجوب نظر. ولی واقعیتش اینه که همه جایی مطرح میشه. الان ببین نبوت میاد تو امامتش هم میاد، یعنی حالا بعد از پیامبر کی جانشینه؟ یکی میگه من و ادعا میکنه. خب ما با گوش بدیم ببینیم درست میگه درست نمیگه، یعنی این همینجور میاد تو بقیه اعتقادات هم میاد که حالا متکلمین تو توحید و نبوت و امامت استفاده کردن که حالا این نبوتشه. مرحوم لاهیجی اینجوری میگه، میگه بدان که اشاعره را، سریع میخونم، بدان که اشاعره را راهی برای اثبات نبوت به طریق عقل نیست، بلکه طریقه ایشان منحصر است در سم و تصدیق نبوت به مشاهده معجزه. لذا کار بر ایشان به غایت مشکل شده، چه به طریق ایشان لازم آید الزام انبیا. بنابر آن که چون دیگه عبارتش دیگه، چون قائل به حکم عقل نیستند، و هیچ چیز را عقلا واجب ندانند، پس نظر در معجزه واجب نشود. اون معجزه آورده ما اصلا گوش نمیدیم، نگاه نمیکنیم، واجب نشود مگر از راه سمع، و سمع که موقوف بر نبوت است ثابت نشود مگر از نظر در معجزه. پس امت را رسد که امتناع کنند از نظر در معجزه و گویند تا نظر بر من واجب نشود نظر نکنم، و تا نظر نکنم واجب نشود بر من قبول قول تو و تصدیق نبوت تو. پس نبی را طریقی نباشد به اثبات نبوت خود و ملزم گردد، یعنی محکوم میشه. اما معتزله چون نظر را واجب عقلی دانند، بنابر آن که دفع خوف از نفس بل ضرور واجب باشد عقلا، البته این فقط مختص معتزله نیست، خیلی خوب ایشون میگه معتزله، امامی هم همینطور. بنابر آن که دفع خوف از نفس به ضرور واجب باشد عقلا، و اهمال نظر در معجزه موجب خوف است لا محاله، چون ممکن این پیامبر باشه واقعا و درست بگه. بنابر آن که قول مدعی معجزه محتمل الصدق است، ممکن درست بگه، و بر تقدیر صدق و عدم اتباع ضرر عاید شود مثلا، پس بنابر وجوب دفع ضرر متوقع امتناع از نظر در معجزه نتوان کرد. پس معتزلی را نظر در معجزه کافی باشد به جهت ثبوت نبوت شخصی که مدعی نبوت باشد، لکن وجوب نظر در معجزه موقوف بر احتمال صدق است، چنان که اشاره شد به آن، و احتمال صدق گاهی محقق شود که اصل نبوت امری باشد ممکن الوقوع به امکان عام، پس لابد است اول از اثبات صحت نبوت و حسن بعثت انبیا. به هر حال وقتی پیامبر یک کسی میاد ادعا میکنه، این احتمال صدق داره دیگه، بالاخره امکان داره این درست بگه، و اگر درست بگه و ما ایمان نیاریم ضرر عظیمی در انتظار ماست، عقلم میگه دفع ضرر محتمل بکن، بنابراین میگیم خب معجزه بیار ببینیم، یعنی گوش میدیم به حرفش. خب بعد اگر دیدی معجزه آورد و معجزه دلالت کرد بر نبوتش، قبول میکنیم، اگه نه قبول نمیکنیم. آیت الله سبحانی در اینجا ایشون هم به همین صورت استفاده میکنن از این قاعده، میفرمان لا شک ان الانبیاء الحقیقیین بعثوا بمعاجز و بینات. انبیاء خب با معجزه و بینه و اینا آمدن. فاذا دعا احدهم السفاره من الله الی الناس فهل یجب علی الناس ان نظر فی دعواه و برهانه فعلا استقلال العقل فی مجال تحسین و تقبی یجب النظر و الاسقام بر اساس اصول، یعنی حرف مبنای اشاعره نه، اما بر اساس اصول یجب النظر و الاسقا، یعنی گوش دادن. چرا؟ دفعا للضرر المحتمل، چون حسن رو ما قبول کردیم، عقل حکم میکنه به اینکه دفع ضرر واجبه، اینجا دفع ضرر محتمل، اینجا احتمال درستی هست، پس برای دفع ضرر محتمل باید گوش بدیم ببینیم چی میگه، درست میگه. و اما علل قول بعدم یکی کسی که اصلا حسن قوم قبول نداره، میگه اصلا هیچ عقل حکمی نداره، فلا یجب ذلک لا عقلا ولا شرعا، چون عقلا که واجب نیست، چون حسن قوم قبول نداره، اصلا واجب عقلی قبول، شرعا هم واجب نیست، چون شرعی اثبات نشد، بنابراین راهی برای اثبات نبوت نیست. اول باید اونو ملزم بکنیم که گوش بده، بعد اون راه را پیدا بکنه، مثل همون بحث اثبات خود. بعد این صاحب تفسیر چیز کلمه طیب، این چیز کلمه طیب در تغییر عقاید اسلام، بله مرحوم عبدالحسین طیب، ایشون هم به همین سمیه، هرگاه کسی مدعی نبوت شد و دارای شرایط نبوت و خالی از موانع آن باشد، یا احتمال برود که واجد شرایط باشد، یا شرایط داره یا احتمال داره، به حکم عقل نظر کردن در دعوای او واجب است، زیرا احتمال می رود که در دعوای خود صادق باشد، و هرگاه صادق باشد مخالفتش موجب عذاب ابدی خواهد بود. لذا عقل حکم می کند از روی قاعده دفع ضرر محتمل لازم است در دعوای او نظر و بررسی کرد، تا اگر راست باشد اطاعت و متابعت او را نماید، و اگر دروغ است بدون تشویش خاطر زندگی کند. خب این چهارمین استفاده ای که از این قاعده در علم کلام شد. اما پنجمین استفاده باز راجع به پیامبران، منتها در بحث عصمت، برای عصمت اثبات عصمت پیامبران از این قاعده استفاده کرده علامه حلی. میفرمایند که اگر پیامبران معصوم باشن، انسان ها مطمئنن که اون چیزی که خدا از ما میخواد به ما رسیده، اما اگر معصوم نباشه احتمال این میاد که یک وظیفه‌ای که ما باید انجام بدیم رو او به ما نرسونده باشه و ما انجام ندیم و دچار عقاب بشیم. بنابراین قاعده دفع ضرر حکم میکنه به این که بگیم پیامبر باید عصمت داشته باشه. حالا این خود قابل تأمل، عبارتش رو بخونم: و فی المعلومه به ضروره ان وصف النبی صلی الله علیه و آله بل اسم اکمل و احسن و من وصفهی به زده ها، یعنی اسمت بهتره اعتقاد به اسمت از این که اعتقاد پیدا نکنیم به اسمت. فیجب المسیر الیه لما فیه من الاحتراز عن ضرر المزنون بل المعلوم. چون اگر معصوم نباشه ممکنه بعضی، ممکنه که حتما حداقل بعضی موارد این اتفاق میفته، اون واقعیت به ما، اونی که خدا از ما میخواد رو به ما نرسونه، ما اونو انجام ندیم، دوچار عقاب بشیم. پس برای دفع ضرر محتمل ما باید بگیم امام معصوم، پیامبر معصوم، فعلا بس بیان. خب اینجا واقعیتش، حالا ما الان این آثار رو که داریم میگیم بحثمون درستی و غلطی این آثار نیست، نمیخوایم اینا رو بررسی بکنیم، ولی حالا یه اشاره اینجا بکنیم که به نظر میرسه که این استفاده درستی نباشه. حالا عصمت ادله زیادی داره، اما این دلیل، چون اگر اون پیغمبر خدا، کسی که خدا او رو فرستاده که احکام رو به ما بگه، اون اومد و نگفت، تقصیر ما چیه؟ یعنی ما دیگه اینجا تکلیفی نداریم، ما مکلفیم به تکلیفی که خدا به ما رسونده، نه تکلیفی که به ما نرسونده. خود این پیغمبرم ما انتخاب نکردیم، که اگه ما میخواستیم انتخاب بکنیم درسته این استدلال، اگه ما میخواستیم یه کسی رو انتخاب بکنیم که از طرف خدا بیاد حرف بزنه، معصوم باشه یا غیر معصوم، باید اون معصومه رو انتخاب میکردیم، اما پیامبر خدا نصب میکنه، ما که انتخاب نمیکنیم پیامبر. حالا خداوند یه کسی رو نصب میکنه که بعضی اون چیزایی که از ما خدا میخواد به ما نگفته، فرضی داریم بحث میکنیم، ما درست نیست این، پیامبر حتما باید معصوم باشه با دلایل دیگه، اون سه تا دلیلی که خود علامه حلی در خواجه نصیر رو تجدید میاره علامه توضیح میده، اینه تو یه کتاب دیگه است، عرض به خدمتش، اونا درسته. اما خب خدا یه کسی انتخاب کرده، دو تا از احکام به ما نگفته، ما دیگه اینجا عقاب نمیشیم که، عقاب وقتی که ما راهی داشته باشیم، خدا یه آدم انتخاب کرده، اون حالا چون عصمت 100% نداشته چند تا از احکام به ما نگفته، ما عقاب میشیم؟ نه، چیزی احتمال عقاب نیست. بله اگه ما پیغمبر قرار بود انتخاب بکنیم، یه پیغمبر معصوم اینجا بود، یکی غیر معصوم، میگفتیم خب دفع ضرر محتمل، میگه اون معصوم رو انتخاب کن، اما ما که انتخاب، خدا انتخاب کرده، اونم همه چیزو به ما نگفته، به ما چه؟ ما اصلا احتمال ضرر نیست.
نشون دیگه براحت جاری میکنید اینجا؟
بله دیگه، پیغمبر فرستاده میگه هرچی من گفتم، این پیغمبر هرچی میگه حرف منه.
اگه یه جایی شما احتمال بدید، مثل همون بحثی که در بحث دعای خویی هم بودش دیگه، که بعد از تشریع
خب،
اگر برفر شما احتمال بدید که اشتباهی شده باشه و
خب باشه،
ولی احتمال اقلایی بودید که تکلیف باشه،
و انجام بدید، چه رفته به عصمت پیامبر؟
همین، این چیه؟ این یه اشکال دیگه میشه.
آخه ما اسم میگیم که فرض گرفت
که اثبات نمیشه.
اثبات و نه نه نه، من همه اثبات رو دارم میگم. اینکه بحث بر اون بحثش جدا بود، بحث کردیم. اینجا بحث اثبات، اصلا فرض انگار اینه که میگه اثبات، عدم اثبات، کدومو ما انتخاب کنیم؟ انگار ما مثلا پیغمبر انتخاب میکنیم که کدومش انتخاب کنیم. خدا انتخاب کرده، اونم هم به همه چیزا به ما نگفته، چند تا چیزا نگفته، ما دیگه تکلیفی نداریم
که. یعنی
بله،
یعنی باید نه تکلیف که، یعنی طبق نظر شما باید احتیاط کنیم اینجا؟
نه،
باید داریم، ولی اثبات
اثبات نمیشه. بله اثبات اثبات نمیشه. خب حالا عرض کردم ما البته نمیخواستیم اشکال جواب کنیم، ما میخواستیم استفاده هایی که شده رو بگیم، ولی این مورد رو به نظر درست نمیاد. ششمین مورد و استفاده ای که تو علم کلام از به اصطلاح قاعده دفع ضرر محتمل کردن، بحث امامت، یعنی همونی که تو توحید گفتیم و بعدش هم تو نبوت گفتیم، تو امامت، امامی اومده، کسی اومده ادعای امامت کرده، خب ممکنه کسی بگه من اصلا گوش نمیدم که ببینم امام هست یا نیست. به همون ترتیبی که در مورد خدا و پیامبر گفتیم، به همون ترتیب در مورد امام هم ما میتونیم اینجا بگیم، میتونیم که یعنی گفتن که آقا ممکنه این شخص امام باشه و این شخص اگر امام باشه حقایقی رو به ما منتقل میکنه، فرض اینه که امام معصوم رو داریم بحث میکنیم که ممکنه پیامبر همه مطالب رو ما نگفته، یه تعداد مطالب رو ائمه گفت داده، اون ائمه معصوم یه تعداد مطالب به ما بگن از دین، و اگه ما قبول نکنیم اون تکالیفمون و اون اعتقادات که باش باید بهش اعتقاد میورزیدیم به اونها اعتقاد نورزیم، اون تکالیف انجام ندیم و دوچار عقاب بشیم، دوچار ضرر بشیم. البته حالا اینجا معمولا عقاب میگن، ضرر اخروی میگن، ضرر دنیوی هم میشه، قابل تصویره، یعنی فقط ضرر ضرر اخروی نیست، تو دنیا هم بالاخره اون معارف دین و احکام دین تو دنیا هم مفید برای ما، تو آخرت هم که خب مشخصه. بنابراین باید تأمل بکنیم در ادعاش، تفکر بکنیم، بررسی بکنیم، یعنی از این قاعده استفاده کردن که باید تفکر و تأمل بکنیم در امامت ائمه، اون کسی که ادعای امامت میکنه، صغرا کبراش بکنیم، اینجوری میشه تأمل و تفکر در امامت امامان موجب دفع ضرر محتمل است، کبرا دفع ضرر محتمل عقلا واجب است، نتیجه این که تأمل و تفکر در امامت امامان عقلا واجب است. آیت الله خرازی در همین کتاب بدایت المعارف این استدلال رو بیان کرد: المقام الثالث فی وجوب نظر فی امامت ائمتنا علیهم السلام ولا ریب فی ذلک بناء علی کونها اصلا من اصول دین. حالا ایشون اینجا دو قسم میکنه، حالا امامت رو اصول دین بدونیم یا فروع دین بدونیم، فرقی نمیکنه، تو هر دوتاش هم میاره، همین استدلال بر در هر دوتا جاری میشه. فیجب النظر فیها عقلا کسایر آحاد اصول دین به ملاک واحد کما مر فی اول شر من وجوب دفع ضرر محتمل. تمام در واقع در اصول دین ما باید تأمل کنیم تا ببینیم درسته یا نه، از خدا گرفته تا نبوت تا امامت، بله، من وجوب دفع ضرر محتمل و وجوب شکر المنعم به هر دو استناد میکنه، که حالا بحث ما اولیه. و اما بنابراین علا عدم کونها اصلا من اصول دین کما ذهب الی اکثر العامه، عامه خب یعنی اصول دین نیست امامت، اینجا هم همینه، فعلل اقل تکون الامامه بله قابلتن للنظر و البحث به عنوان مرجعیت العلمیت الالهیه. حالا اگر به اصطلاح بالاخره یه مرجع علمی عالم به اصطلاح علمی و الهی هست امامت، لامکان تعیین اشخاص من ناحیت ایتالا لبیان الاحکام و حفظها، حالا اگرم از اصول دین نباشه حداقل امام میاد بیان میکنه احکام و تکالیف ها، حالا شما بگو از اصول دین نیست، ولی حداقل وظیفه امام که این هست، یعنی عملا ما محروم میشیم از تعدادی از معارف و احکام و محروم بشیم اون ضرر اخروی، همچنان دنیایی و اخروی هر دو محتمله، بنابراین دفع ضرر محتمل حتی اگه اصول دین هم نباشه باز هم جاریه، ولی خب ما از اصول دین میدونیم. فما هذا الاحتمال يجب بحكم العقل الفحص و النظر فيه فان ثبتت تلك المرجعيه لآحاد من الامه فلا يعلم بفراغ الذمه من التكاليف الشرعيه الا بمراجعته. شما اینو میتونید حتی تو مرجع اعلم هم بیارید، مرجع اعلم بگید که یه مرجع اعلمه، یه مرجع غیر عالم یقین داریم، خب میگیم این مرجعی که عالمه احتمال این که اون احکام واقعی رو به ما برسونه بیشتره دیگه تا نسبت به اون غیر عالم. بنابراین من اگر از غیر عالم تقلید بکنم ممکنه یه عده از احکام بهش نرسم و بنابراین نرسه به من و انجام ندم و عقاب بشم، چون راه دیگری هست که من برسم به اون که اون عالمه. بنابراین یعنی الان اینی که ایشون داره میگه مثل همه مرجع عالمه ها، یعنی فرض بگیریم مثلا امامت اونی که شیعه میگه نیست، حداقل یه مثل یه مرجع عالم. اینجا یه کرسی بود همین حتی هفته پیش بود آقای حسینی زاده حرفای آقای یه چیز رو میخوند، کتاب جدید ایشون رو، در واقع ایشون میخواست بگه که مدرسی دوای ائمه معصوم، البته تصریح نمی کرد ولی داشت همینه میگفت که ولی عالمن، ولی یه دانشمند از بقیه دانشمند ها عالمن، احکام دین بهتر بلدن، معارف رو بهتر بلدن در این حد، حالا معصوم به اون معنا نیست، یه همچین اعتقادی. خب این اعتقاد رو خیلی سنی هم گفتن، یه خود امامان بعضی از این ائمه گفتن مثلا ما هرچی داریم از امام صادق گرفتیم، عالمیت مثلا. حتی این هم باشه که سنی ها میگن ما نمیگیم، باز قاعده دفع ضرر محتمل میگه که باید تبعیت کنی، باید یاد بگیری، چون این عالمه یه چیزایی میدونه بقیه نمیدونن و ما رو به اون احکام واقعی این احتمال یعنی بیشتر به ما میرسونه دفع ضرر محتمل. حالا ما که میگیم امام معصوم و منصوب از طرف خداست، ولی حالا ایشون از طبق نظر اهل سنت هم اینو گفته. بله، لعنم حجتون فی بیان الاحکام لا غیره فالعقل یحکم به وجود. البته ممکنه یه حالت بینابینش هم در نظر بگیریم که امامت از اصول دین ندونیم ولی اینا رو معصوم بدونیم، امامت رو از اصول دین ندونیم ولی معصوم بدونیم، اون وقتیه که بگیم امام رو خدا نسب نمیکنه، مردم پیدا میکنن، یا علائمشو میگه مثل بعضی زیدی ها اینجوری گفتن سه تا از ائمه منصوصن، بقیه رو علائمشو گفتن یا اصلا نگفتن، خودمون میفهمیم مثلا اون معصومو پیدا میکنه. البته خواجه توی تجرید میگه که چون اسمت یه چیز دیدنی نیست پس خدا باید بگه، نسبم باید بکنه، هم نسبش هم نسبش، هر دو از طرف خدا. حالا فرضی طبق اون اقوالی که هست، یعنی یه فرض اینجوری هم هست که بگی معصوم هست امام اما نسب نیست از طرف خدا، چون آخه ما میگیم، چرا میگیم از اصول دینه؟ چون میگیم امام مثل پیغمبر فعل خداست، امامت فعل خداست نه فعل ما. معتزله میگن امامت واجبه اما فعل ماست، یعنی ما امام واجب است، عقلن هم واجبه که ما امام رو نسب کنیم، ما نسبش کنیم، بنابراین اون اصول دین نیست چون فعل ماست، فعل مکلفه، فروع دینه، یعنی فعل مکلفه، اما ما میگیم نه امام رو خدا باید نسب کنه از اصول دین، مثل نبوت. به هر حال این حالا شکلای مختلفی داره، تو همه فروض این قاعده دفع ضرر محتمل ما میتونیم ازش استفاده بکنیم، برای اینکه به اصطلاح حداقل ببینیم درست میگه درست نمیگه و مراجعه کنیم بهش. خب اینم یه بحث. هفتمین اثر یا استفادهی که کردن عصمت امامه، اینم باز مثل نبوته که به اصطلاح اگر امام معصوم نباشه برخی از حقایق به ما نمیرسه و ممکنه ما دچار ضرر بشیم، پس امام باید معصوم باشه به اصطلاح تا اون ها به دست ما برسه. علامه هلی اینجوری میگه کل ما لم یکن الامام معصوما کان اتباعه ارتکابا لضرر المظلوم. اگر امام معصوم نباشه ممکنه ما یه کاری انجام بدیم که دچار ضرر بشیم، یعنی اون حکم واقعی رو نگه ما هم به اون حکم واقعی عمل نکنیم و عقاب بشیم. و کل امام اتباعه دفع لضرر المظلوم فلو کان الامام غیر معصومن کان اتباعه دفعا لضرر المظنون و ارتکابا لضرر المظنون. ها اینجوری ایشون اینا درست میکنه به اون سادگی اسمت نبوت نیست. میگه امام یه چیزی میگه، اینجا به اصطلاح ما چون معصوم نیست میگیم چون امام باید تبعیت بکنیم، نکنیم ممکن دوچار ضرر بشیم. چون معصوم نیست میگیم تبعیت نکنیم، ممکنه درست نباشه عمل بکنیم دوچار ضرر بشیم. و این تناقضه، یعنی هم باید عمل بکنیم چون امام باید تبعیت بکنیم تا دوچار ضرر نشیم، هم چون معصوم نیست ممکن اشتباه بکنه پس تبعیت نکنیم تا دوچار ضرر نشیم. یعنی اجتماعی نقیزه و اینم محاله. عبارتشو ببینید، کل ما لم یکن الامام معصوما کان اتباعه ارتکابا لضرر المعصوم و کل امام اتباعه دفع لضرر المعصوم. اگه معصوم نباشه ممکنه دوچار ضرر بشه، امام هم که اصلا ما مراجعه میکنیم برای دفع ضرر. فلو کان الامام غیر معصوم کان اتباعه دفعا لضرر المظنون و ارتکابا لضرر المظنون و ترک اتباعه یکون و ایزن دفعا لضرر المظنون و ارتکابا لضرر المظنون. یعنی در هر دو صورت ما تبعیت بکنیم هم هر دو احتمال هست که درست میگه یا درست نمیگه، تبعیت نکنیم هم باز هر دو احتمال هست درست میگه درست نمیگه. در یعنی دائما ما احتمال میدیم که به اصطلاح این کارو بکنیم دوچار ضرر میشیم یا نکنیم دوچار ضرر میشیم. به لحاظ امامتش باید انجام بدیم تبعیت بکنیم، به لحاظ عدم اسمتش ممکن اشتباه بکنیم. فیکون کل من اتباعی و ترک اتباعی مستلزما للنقیزه. این یه خورده فرق
اگه
نه
نباشه اینجوری میشه.
آره، یعنی از قاعده دفع ضرر استفاده کرده تناقض درست کرده. اونجا آقای خرازی که خرازی گفت اونجا علامه بود، اونجا ساده گفت. البته ایشون هم شکلای مختلف میگه، یه جور نگفته، ولی حالا این شکلش خورده از تناقض استفاده میکنه. اونجا تناقض نبود، ما راحت ردش کردیم گفتیم نه چیز نمیشه. اینجا تناقض درست کرده، یعنی ما اگه معصوم نباشیم به هر حال مشابه اینا تو اسمت یه جور دیگه هم ایشون میاره، میگه اگر امام خلاف کرد، اینجا نیست البته تو اون تجرید هست، اگه امام یه خلاف کرد چون امام با تبعیتش کنیم، چون خلاف کرده با رد کنیم و نمیشه هم هر دو کاری کرد، تناقض. اون بس به اصطلاح اون یه بیان دیگه هست. اینجا از قاعده دفع ضرر استفاده میکنه، تناقض درست میکنه. چرا
اشتباهی هر دو
اینا
میگه که
برای حکم این کارو بر خدا میاره، این بر فعل خدا واجب میکنه؟ بله، این آره آره، این لزوما این اشکال نمی کنه، این اشکال نمی. اونجا گفتیم آقا به ما چه خودش انتخاب کرده نرسیده اینا، ولی اینجا میگیم اتفاقا اگر این خدا این کارو بود دوچار تناقض میشیم، تناقضم محاله بر اساس دفع ضرر، پس خدا نباید این کارو بکنه. بله چرا چرا اینا اونجا هم میشد گفت ولی نگفتیشون. اگه اونجا هم به همین صورت گفته بود خب میشد، قابل تأمل بود، اما اونجا یه جوری دیگه گفت. خب یعنی اصلا بحث تناقض اونجا نبود. هشتمین چیزی که حالا هشتم و نهم توبه و امر به معروف نهی از منکر قبلا هم دیدیم نقل کردیم، اینا رو ما الان امروزه جزء بحثای فقهی میدونیم، توبه و امر به معروف نهی از منکر، ولی تو کتابای کلامی به هر حال هر دوتا بحث شده. حالا امر به معروف نهی از منکر روشنه به خاطر اینکه یکی از اصول پنجگانه معتزله است، لذا همه بحث کردن چون اونا آوردن این بحث رو به عنوان مشترک. اما توبه رو هم به هر حال بحث کردن، لذا ما هم اینجا جزء کلام آوردیم چون تو کتابای کلامی اومده. آخه تو کتابای کلامی قدیما خیلی چیزا رو بحث می‌کردن، حتی قیمت گذاری، اسعار، حالا آجاد، خیلی چیزا رو بحث می‌کردن، یعنی هر چیزی که به هر سوالی مبتلا به بود بحث می‌کردن، بحث عقلی می‌کردن، لذا تو کلام می‌آوردن. بله خب در توبه خب متکلمی استدلال کردن بعضی هاشون که خب اگه ما توبه نکنیم ممکنه خدا عقاب بکنه دیگه. ممکنه که نه، به طور طبیعی باید عقاب بکنه، حالا مگر ببخشه لذا میگیم محتمل، چون یه احتمال ضعیفی است که به هر حال بدون توبه خدا ببخش. معتزله که اینو قبول نداره اصلا، میگه محاله بدون توبه خدا نمیبخشه اصلا، قبیح
وعید.
آره دیگه، اونا هم خلف وعده رو قبیح میدونن هم خلف وعید رو، ما میگیم نه. ولی خب احتمالش که هست، حداقل از نظر اونا قطعا اگر کسی توبه نکنه قطعا عقاب میشه از نظر اونا، چون خدا وعید داده. از نظر ما احتمال داره عقاب بشه، همین مقدارم کافیه. پس دفع ضرر محتمل یعنی دفع عقاب اخروی حکم میکنه که انسان توبه بکنه. پس توبه به خاطر قاعده دفع ضرر محتمل واجبه. صغرا اینه که توبه موجب دفع ضرر محتمله، کبرا اینه که دفع ضرر محتمل عقلا واجبه، نتیجه اینه که توبه عقلا واجبه. واسه اینا طور جبار اینجوری میشه: قد بیان نامن قبل ان دفع المزار واجبون، دفع ضرر محتمل واجبه. فاذا علم المکلف انه قد استحق عقابا و ذما، یعنی گناه کرد، اما علی فعل، یا بخاطر اینکه گناهی انجام داد، او اخلال به فعل، یا بخاطر اینکه واجبی رو انجام نداد، فالواجب علیه ازالت ذلک، دیگه من مستحق عقابم چون گناه کردم یا واجبی رو انجام ندادم، باید این عقاب رو بردارم. چه جوری؟ به ما یمکنه بود ولا شیء یسه ان یزیل به ذلک الا توبه، هیچ چیزی رو بر نمی‌داره مگر توبه. الا ما نبینه فیجب ان نکون لازمتا له، پس توبه واجب چون باعث دفع ضرر، یا دفع ضرر قطعی یا دفع ضرر لاغل میتونه. الله مهرزی میفرماید که
خود این دفع ضرر هم اگر احتمالی باشه، اینه که در قبل هم بحث نکردیم که ضرر فرض کنیم احتمالیه یا قطعیه، ولی این که این کاری که ما میکنیم دفع ضرر باشد یا نه، خود اینم ممکنه احتمالی باشه.
به هر حال در مجموع باید در نظر بگیریم،
یعنی این دفع ضرر واجبه، اینم ممکن بگیم کنارش که
یعنی
کاری که احتمال دفع ضرر هم،
اونم به هر حال در مجموع به اصطلاح در راستای دفع ضرر دیگه، اونو بحث نکردم، من یادم نمیاد.
چون اینجا بازم معلوم نیست که توبه بخشیده بشه.
چرا؟ چرا دیگه، توبه خدا گفته دیگه، توبه کنی میبخشه، توبه واقعی. حالا شرایط توبه چیه؟ حالا عمل توبه به خدا گفته میبخشه، اگه توبه نکنه هم ممکنه ببخشه، ولی توبه بکنه حتما تو با شرایطش. شما میگیم شرایطش نباشه مثلا، یا یه مواردیه که گفتن اصلا توبه اصلا اینجا بخشیده نمیشه، توبه هم بکنه بخشیده نمیشه مثلا. ولی در اون مواردی که توبه بیان شده برای بخشش، در اون موارد چرا؟ بله، مثلا شما میگید که من میخوام این دفع ضرر رو بکنم، فرض کنید حالا طبق مثلا فرض کنید توبه معلوم نیست ببخش، یعنی توبه فرض کنید قطعی نیست بخشش، ولی توبه بالاخره باعث میشه که احتمال بخشیدنش هست، یعنی با توبه باز باید انجام بدم دید. به هر حال این دفع ضرر رو 100% از بین نمیبره، ولی به احتمال زیاد از بین میبره. اینو بحث نکردم، من یادم نمیاد، به نظرم میرسه که اینم قابل الحاق به اون هست. علامه هلی هم میفرما ما یدل علی وجوب توبه فالعقل و السم، اما العقل فلانها دافعتون لضرر معلوم او مزنون و دفع الضرر واجبون فاذا لم یتم الا به کانت واجبه. وقتی این دفع ضرر نمیشه مگر با این واجب، حالا یه وقت راه های دیگه ای باشه، مثلا غیر از توبه یه راه دیگه هم باشه، خب اون راه دیگه، ولی وقتی راه منحصر در توبه است حتما باید توبه. آخرین موردی که ما نهمین مورد در واقع در علم کلام آوردیم، عرض به خدمت شما، وجوب امر به معروف و نهی از منکره که قبلا هم زیاد دیدیم دیگه. خب بعضیا اینو شرعی میدونن، بعضیا عقلی. اونایی که عقلی میدونن گفتن چون امر به معروف نهی از منکر نکنی ممکنه ضررش به خودمون برگرده، از این باب، نه اینکه ضرره، چون تو امر به معروف قطعا اون گناهی که اون میکنه ضررش به خود اون برمیگرده، اما چجوری به ما برمیگرده گفتن مثلا اگر این گناه بشه در جامعه اونا ما هم ناراحت میشیم یا ضررش به ما برمیگرده، اون وقت واجبه. اگه به نفس به منم برگرده ضررش، عقلا شرعا که نه، چه برگرده به من چه برنگرده واجب، اما عقلا با این قید بعضیا گفتن. بله، قاضی عبدالجبار میگه انه لا خلاف فی وجوب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و انما الخلاف فی ان ذلک هل یعلم عقلا او لا یعلم الا سمعا فذهب ابو علی الى انه یعلم عقلا و سمعا و ذهب ابو هاشم الى انه انما یعلم سمعا الا فی موضع واحد و هو ان یشاهد واحدا یظلم غیره فیلحق قلبک بذلک مزز و هر دو. این که مثلا دیده بشه که یه کسی داره به یه کسی یه ظلم میکنه، شما اگه اقدامی نکنید مانع نشید، این افسرده میشید، ناراحت میشید، آسیب روحی میخورید که این وضع میبینید یکی رو کشت، مثلا یکی رو داره میزنه، نمیتونید تحمل کنید، باید برید جلوشو بگیرید چون به شما ضرر بود. فیلزم که نهی عنه دفعا لتلک المضره عن النفس، چون اینا دفع ضرر از غیره که واجب نمیرن، ولی چون اینجا به منم ضرر وارد میشه، پس از باب دفع ضرر از خودم باید امر به معروف کنم جلوش بگیرم. اما شرعا البته نه مطلق، اما عقلا خب اگر به من ضرر وارد بشه باید امر به معروف و نهی از منکر بکنم. خب این آثار قاعده بود در علم کلام. خیلی وقت نمونده ظاهرا دیگه، با اجازهتون چند دقیقه که مونده امروز، با اینکه ما از اول گفته بودیم یه ربع از آن تعطیل کنیم که همه برسن به نماز، دیگه آثار قاعده در علم اصول و علم فقه بمونه برای هفته بعد. انشالله اینو بحث میکنیم، اصول رو جدا بحث میکنیم، فقه رو هم جدا. انشالله این قاعده تمام میشه و دیگه بعدش اون قاعده شکر منعم رو شروع میکنیم.